شبی بلون بده اون رادیو را.
آخه داداش فدایی داری، دقت کردی چه خرط و الاغ شده مملکت؟ پس خلعتا چی میشه؟ مازا تفقل قلوزغن کجا میره؟ عصای موسا چی میشه؟ دمپای هاجر کجا افتاده؟ من کیم؟ اینجا کجاست که حال منو خوب کرده؟
اصلا مشکل اجازه دادن ندادن ندارن، یعنی مشکل اجازه پدر نیست، مشکل پیدا کردن موردیه که به درد بخور باشه.
اینا از بد و بدتر هم بدترترن، اینا اصلا خوب نیستن. این رژیم باید بره. دم دونالد ترامپ گرم که میخواد این رژیم رو واژگون.
من فکر می‌کنم تصمیم اکرام کاملا اشتباه بوده و یک تصمیمیه که برای همه طرفین به خصوص برای آمریکا ضرر داره.
اومدن رژیم میخواد توهین به مردم بکنه. میدونید یعنی اصلا معیار اسلامی نیست.
باشه جدا از برنامه و موضوع برنامه فقط می‌خواستم ببینم که حالت خوبه.
خوب. میگردم تو قلبم توی و تو از این حس حس کردم توی و تو حواس کردم چشماتو اینم از این حالا اینجا من با تو اینم از این از حالا بگو به همه مال خودمه قلب تو نزدیکتر شو به منو بذار ببینم هی تو رو از حالا بگو به همه مال خودمه خنده ها کاری کن دیوونه بشم با دیدن تو با صدا
با ایستگاه فردا همچنان با شماییم، زنده و مستقیم از رادیو فردا. و اما بریم سراغ خب بازم پنجشنبه رسید و هیئت جوری ما هم طبق معمول نشریات منتشر شده در هفته گذشته رو شخم زد و حالا میخواییم جوایز نشریات برتر این هفته رو تقدیمشون کنیم. برو بریم. جایزه اول، جایزه تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی برای شجاع‌ترین نشریه هفته است. این هفته با نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه شرق. روزنامه شرق روز سه‌شنبه 25 اردیبهشت یه گزارش مفصلی تو صفحه اولش چاپ کرد با عنوان تبانی در اتاق عمل و پته بعضی از پزشکان و جراحان سودجو و سوءاستفاده‌گر رو ریخت رو آب. متخصصینی که با روش‌های مختلف و با استفاده از ناچاری یا ناآگاهی بیماران اقدام به سوء استفاده از وضعیت بیمارای خودشون می‌کنن و متأسفانه خیلی هم چنین سوء استفاده‌هایی رواج داره. دامنه این کارها از مجبور کردن مریض به خرید داروها یا لوازم پزشکی از محل‌های خاص با قیمت‌های بالاتر و گرفتن پورساند از شرکت‌های فروشنده این محصولات هست تا استفاده از مواد و لوازم ارزون و غیر اصلی و گاهی تاریخ مصرف گذشته توی جراحی ها. به هر حال هیئت جوری ضمن اینکه آرزو میکنه کار هیچ انسانی به چنین پزشکا و جراحانی گره نخوره، این هفته جایزه تخم طلایی خودشو برای چاپ این گزارش تقدیم میکنه به این روزنامه، یعنی روزنامه شرق. اما جایزه بعدی ما جایزه سنگ پای بلورینه که این هفته این جایزه با نظر هیئت جوری اکادمی تعلق میگیره به روزنامه جوان. این روزنامه روز دوشنبه 24 اردیبهشت از قول سخنگوی قوه قضاییه یعنی آقای محسنی اژه‌ای تیت زده بود دوری جاسوس بود و تشخیص آن با وزارت اطلاعات نیست. اشاره این تیتر به آقای عبدالرسول دوری اصفهانی از افراد تیم مذاکره کننده هسته‌ای بوده که خب ظاهرا از نظر وزارت اطلاعات که معاونت ضد جاسوسی داره و مرجع تشخیص همچی چیزی هست ایشون جاسوس نبودن، اما خب سخنگوی قوه قضاییه وزارت اطلاعات رو با این ادبیات همچی به یه ور قوهشون حواله دادن و گفتن که این آقا جاسوسه، همینی که ما میگیم. هیئت جوری به خاطر اینکه روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسدارانه وسط این جنگ زرگری قوه قضاییه و وزارت اطلاعات داره نرخ تعیین میکنه و نشون داده که دعوای جناحی رو به همه چیز ترجیح میده، جایزه سنگ پای بلورین این هفته خودش رو به این روزنامه یعنی روزنامه جوان تقدیم میکنه. اما جایزه آخر این هفته جایزه دستمال ابریشمینه که تعلق میگیره به پاچه خارتری نشریه هفته که نشریه نیست جز نشریه وطن امروز. بله این روزنامه سوپر ارزشی روز شنبه 22 اردیبهشت بخش بزرگی از صفحه اول خودش اختصاص داده بود به تصویر معظم له که کتاب به دست در نمایشگاه کتاب حضور دارن و تیتر زده بود یک بازدید حرفه‌ای. هیئت جوری یه لحظه خیلی تحت تاثیر این تیتر و این عکس و البته حرفه‌ای بودن معظم له قرار گرفت، تصمیم گرفت جایزه دستمال ابریشمین این هفته رو به این روزنامه یعنی وطن امروز بده. ایشالله به شادی استفاده کنن. اکادمی این هفته هم همینجا به پایان میرسه، هیئت جوری میرن استراحت کنن، هفته بعد دوباره میان با انتخاب نشریات برتر هفته در خدمت شما باشن. هیئت جوری رفت، من ولی برمیگردم.
یکی میگه اوه منفی، یکی میگه عین قصره، مردی خونشو فروخته، مردی خونشو فروخته، تیتر روزنامه عصره. آره خونشو فروخته، واسه بچه‌ش نون خریده، نرخ خون پایین اینقدر یا نونو گرون خریده. عصر آهن عصر گرگه، تو به مرگ گرگه، عصر مردی خونش اوه منفیست، اما خونش عین قصره. حالا سنگ پاش یا حلزون صد چمن، خونه بدوشن سنگ دلان که قیمت خون، خونشونو میفروشن. غم نخور یکی همیشه خوبه، کیمیا سرشته، آدرس خدا رو داره، میگه خونمون بهشته.
سلام به بچه های ایسکا پنجشنبه. در رابطه با موضوع این هفته یه مسئله بود که من گفتم بگم خدمتتون، به قول خود آخونده این عباطیل به درد خودشون بخورن. ملت رو گذاشتن سر کار، همه این مشکلات رو حل کردن، حالا دیگه نوبت ازدواج دخترها و جوان هست. والا این شرط مستاق گشتم نبود نگرد نیسته. حالا وقتی یه نکار هست و نه دختر و پسر شاغل، نه یه کیس مناسب برای ازدواج، آقا این مزخرفات چیه؟ حیف نون که این نماینده ها حروم میکنن. واقعا مردم به این نتیجه رسیدن بهترین کار همین کار خارجی است دیگه، ازدواج سفید. تموم، همین
تموم شد. ازدواج سفید بیا مثل فرید
ازدواج سفید
شده، ازدواج سفید کرده،
نه یه بار نه دو بار،
چندین و چند بار،
چند بار.
خب جا داره که بگی چه خبر؟
خیلی جا داره یا کم جا داره؟
کم جا داره.
جو کاکر خواننده مورد علاقه خودم هم هست، بیستم می 1944 به دنیا اومده، اهل شفیلد انگلستان بوده و بیشتر از 4 دهه فعالیت حرفه‌ای موسیقی داشته. اوایل دهه 60 توی بارها و پابا برای کارگرها اجرا می‌کرد و اولش هم درامز و ساز دهنی می‌زده.
توی مقطعی مصرف الکلش میره بالا، این روی صداش و کنترل صداش تأثیر می‌ذاره. البته هنوزم وقتی حرف از جو کاکر میشه صدای خشدار شادمون میاد دیگه.
خودش یه جایی گفته بود که روزی 40 تا سیگار می‌کشیده و با مصرف زیاد الکل دیگه نمیتونسته فالستو بخونه مثل قدیم.
فالستو چیه؟
این تغییر تون صدا که نازک میکنن صدا رو موقع خوندن مثلا
اینجوری. این الان فالستوه؟
میبینیم حالا
همش زیر سر سیگاره ها. آقا نکشید، آقا نکشید.
البته البته بعدم برای شروع دوباره تلاش میکنه و به کمک همسر دومش الکل و سیگار رو ترک میکنه. در دهه 80 دوباره به صحنه موسیقی برمیگرده. چه جور؟
تقریبا 40 تا آلبوم کار کرد، 2 تا گرمی گرفت و بیشتر نقاط دنیا هم اجرای زنده داشت آقای جو کاکر.
جو کاکر سال 2014 در 70 سالگی از دنیا رفت.
یادش گرامی، تولدش مبارک. بریم بشنویم کار.
You are so beautiful.
خیلی متشکرم، لطف دارم.
سلام فرشید، چطوری؟
سلام قربونه.
سوال آقا، این دختره 19 سالش باشه چی؟ بتونه دانشگاه قبول شه و بره لیسانسشو بگیره. خودش 4 ساله.
بله.
2 سالم که باید بخونه واسه فوق. حالا در صورتی که دقیقاً پشت به پشتش، یعنی این 4 سال تموم شد، 2 سال سریع هم قبول بشه فوقشو بره بگیره، این میشه 6 سال. خب این الان میشه 25 سالش. بعد میخوام بدونم حالا با این کارم که نیست که تازه بیان چیزم بکنن، بیمت هم بکنن برات سابقم رد شه، همین جوریش با 5 سال سابقه کار این میشه 30 سالش. خود قانون دورت مسئلهش مشکل داره.
بله خیلی متشکرم با این حساب کتابی که شما کردین. البته فکر می‌کنم یکی از این شروط رو هم داشته باشن مسئله حل میشه ها، این لازم نیست همه اینا رو با هم داشته باشن. خیلی ممنونم. خب بعد از اتفاقات روز دوشنبه این هفته توی بیت المقدس یا اورشلیم و کشته شدن فاجعه بار بیش از 50 نفر از معترضین فلسطینی و مجروح شدن صدها نفر از اونها به دست اسرائیلی‌ها که با محکومیت گسترده بین‌المللی هم مواجه شد، فهمیدیم که یه تشکیلاتی هست توی ایران به اسم جنبش عدالت‌خواه دانشجویی که ظاهراً فقط دست به اطلاعی دادنشون خوب نیست، بلکه حتی میتونن جایزه 100 هزار دلاری هم بدن این عزیزان. حالا چیه قضیه؟ این جنبش عدالت‌خواه دانشجویی اعلام کرده هر کسی بتونه سفارت آمریکا توی اورشلیم یا همون بیت المقدس رو منفجر کنه، اینا بهش 100 هزار دلار جایزه میدن. 100 هزار دلار رو شما به دلار همین الان حساب کنی میشه 600-700 میلیون تومان دیگه. برای یه جنبش دانشجویی فکستنی من نمیدونم دادن یه همچین جایزه‌ای خب خیلی زیاده از حد به حساب میاد. بعد که شما میری تاریخچه یه همچین تشکلی رو میخونی میبینی که به 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 عزیزان کلن کارشون اینه که برای پایان اسرائیل و کلن کشتن مقامات اسرائیلی و اینا جایزه تعیین کنن و سخنرانهای مراسمشون هم شیرین احوالانی مثل آقای حسن عباسی و رحیم‌پور ازغدی و اینان و الهام بخش تشکیلاتشون هم بیانات معظم لهه. یعنی یه مش حزب اللهی بی اعصاب ترمز بریدن ولشون کنی داعش و القاعده و اینا باید برن دنبال سوراخ موش بگردن از بس که این حالشون بده. الان هم که 100 هزار دلار جایزه گذاشتن برای کسی که بره سفارت آمریکا رو توی اسرائیل منفجر کنه. احتمالاً اگه ازشون بپرسی خب گوگلیا شما این پولو از کجا آوردین، میگن از کمک‌های مؤمنین. یعنی ما یه سری مردم خوشحال داریم که پولشون از پارو بالا میره، نمیدونن چیکار کنن، میرن کمک میکنن به اینا که برن سفارت بهتر کنن. ما خداییش نفهمیدیم آخه این نیروهای حزب الله ایرانی چرا انقدر با کلمه سفارت و ساختمون سفارت اینا مشکل دارن. من جدی میگم ها، یعنی سفارت میبینن یه جوری تحریک میشن باید حتما از دیوارش برن بالا. یعنی راه ارضا شدنشون اینه که از دیوار سفارت برن بالا دیگه. به هر حال گونه های جانداران با هم فرق دارن، هر کی یه جوره دیگه، اینا هم اینجوری ارضا میشن، اینا هم یه مدلشن دیگه. خلاصه به هر حال بین الملل و هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
که کن کمباتینتس کوبانو
نیفر نیفر اگین صلیب
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
هانا سلام.
سلام فرشید،
خوش برگشتی. بروکسل بودی؟
سخت برگشتم ولی برگشتم.
چند روز؟ 3 روز بروکسل.
آره.
بودی؟
آره.
خب بگو از بروکسل بگو برامون دیگه، چه خبر بوده، اوضاع چه جوریه، برجام کجا، چی میشه بالاخره، آخرش چی میشه؟
از آخر شروع کنیم و اولش برسیم، به خاطر اینکه همین الان جلسه 28 کشور اتحادیه اروپا، رهبران 28 کشور توی بلغارستان جمع شده بودن.
آها.
که درباره مسائل مختلف اروپا و جهان صحبت بکنن و با توجه به اتفاقاتی که پیرامون ایران افتاد، ایران تبدیل شد به یکی از موضوعهای اصلی که اصلا در کنفرانس خبری و صحبتهایی که رهبران مطرح کردن، ایران شد یکی از واقعا اگه نگیم اصلی ترین ولی از موضوعات اصلی که بهش پرداختن. دلیلش هم این هست که اروپایی ها خیلی سخت در تلاشن تا یک راهی پیدا بکنن که ایران رو در برجام نگه دارن، چون ایران گفته اگر که منفعتی که در نظر داشته از برجام نصیبش نشه، حال که آمریکا خارج شده و حال که تحریم‌های آمریکا داره برمیگرده، ایران هم میره بیرون و برنامه هسته‌ایش رو هر جور که بخواد دنبال خواهد کرد. برای همین اروپایی‌ها به تکاپو افتادن که کار بکنن. حالا که جلسه در بلغارستان تموم شده، رئیس شورای اروپا، رئیس کمیسیون اروپا، همین الان که من اومدم تو استودیو، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه داشت صحبت می‌کرد. اینا اعلام کردن که چند تا کار رو دارن انجام میدن. اول اینکه قانوناشون رو یه ذره تغییر بدن و اینها، و اعلام کردن خیلی قوی به اتفاق آرا اعلام کردن که تا زمانی که ایران به تعهداتش پایبند باشه، اونها هم تلاش میکنن که در برجام بمونن و کارهایی رو که لازم باشه در این زمینه انجام بدن. اما همشون هم هی میگن که کار سخته، مسیر پیش رو دشواره، زمان کمه، ولی هی از تلاششون میگن. این همون چیزیست که در بروکسل هم تو این دو سه روزی که من اونجا بودم در دفاتر مختلف اروپایی، چه کمیسیون، چه شورا، چه پارلمان، میشنیدم که همه معتقدن که باید تلاش کرد. البته خب در پارلمان هستند نمایندگان پارلمان اروپایی که مخالف اصلا برجامن و معتقدن که آمریکا کار درستی کرده، ولی کشورها بیشترشون معتقدن که باید برجام سر جا باشه. برای همین خیلی به تکاپو افتادن و خیلی دارن تلاش میکنن و از فردا قرار هست که کمیسیون اروپا شروع بکنه کارهای مختلف کردن، تلاشهای مختلف کردن. الان اعلام کردن، تایید شد، خبرشو داشتیم پیشتر، اما تایید شد که کمیسیونر انرژی اروپا، کسی که مسئول هست در زمینه نفت و گاز و انرژی، در 48 ساعت آینده به تهران خواهد رفت. پیام سیاسی رو برای تهران میبره که بگه که ما همچنان پایبندیم و میخوایم که همکاری اقتصادیمون رو ادامه بدیم. ولی خب میدونید در خبرها هم حتما شنونده‌ها شنیدن که در طول این روزها کمپانی‌های خیلی بزرگ، مثلا مثل توتال که در ایران داشت پروژه این دفعه فاز 11 پارس جنوبی رو پیش میبرد، اعلام کرده که در صورتی که تضمینی
از طرف آمریکا
نگیره، از ایران خارج خواهد شد و باید ظرف 180 روز آینده کمتر عملیاتش رو کاهش بده و کلن قطع بکنه.
بروکسل، برای اونایی که نمیدونن یه توضیح بده که بروکسل اولا اصلا چی بود، چه خبر بود و اینکه اصلا وضعیت اونجا چطور بود.
آره ببین، بروکسل عملا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اول رفت چین، بعد رفت روسیه، بعد اومد بروکسل. در بروکسل روز سه‌شنبه دیدارهایی داشت با سه تا همتای اروپایی خودش از بریتانیا، فرانسه و آلمان، و همچنین با مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا، فدریکو موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، عملاً همتای آقای ظریف در سطح اتحادیه اروپا.
کلاً همه بحثام سر همین برجام، همین مسئله.
صحبت درباره برجام بود، دیدارهایی رو انجام دادن و شب وقتی که دیدارها تموم شد، خانم موگرینی اومد یه بیانیه مشترکی رو خوند و گفتش که ما پایبندیم، ما می‌خوایم که در حوزه های مختلف از نفت و انرژی و کشتیرانی و بیمه و همه این چیزا میخواییم که فضایی که وجود داشته بعد از برجام و همکاری اقتصادی که آغاز شده بوده بعد از برجام رو حفظ بکنیم. اما ببین الان مثلا انگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم صحبت کرده، کسی است که معتقده که منتقد خروج آمریکا از برجام هست، اما میگه که ما در باره تعهدات و تضمین هایی که از اینجا به بعد میخوایم بدیم، نمیخوایم توهم ایجاد بکنیم و به خودمون دروغ بگیم. به خاطر اینکه چند تا کار اینا باید بکنن، یکی این که میگن که یک قانونی دارن، یک قانون بازدارنده‌ای دارن، که این قانون بازدارنده به این معناست که کمپانی‌های اروپایی الزاماً نباید از تحریم‌های اتحادیه اروپا، تحریم‌های آمریکا پیروی بکنن. این یعنی این که این قانون رو اینا در دهه 90 داشتن، زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون داشتن، وقتی که تحریم‌های کوبا اعلام شد.
درست.
و در اون زمان وقتی که اتحادیه اروپا گفت این کار رو خواهد کرد و اینطوری از شرکت‌های اروپایی حمایت خواهد کرد، اون موقع بیل کلینتون برگشت سر میز و اینها به نتیجه رسیدن و مسئله حل شد. اما اون قانون وجود داره و الان اون قانون رو میخوان یه متمم بهش اضافه کنن توی اروپا و مسئله ایران رو بهش بچسبونن و با توجه به اون قانون حمایت بکنن از شرکت.
اون قانون چی بود یادم رفت؟
اسمش از قانون مسدود کننده، بلاکینگ. که اون قانون مسدود کننده یکی از راهاست. یکی راه دیگه اینه که غرامت بدن به شرکت‌هایی که میخوان در ایران سرمایه گذاری بکنن. ولی خانم مرکل میگه که ما نمیتونیم مثلا برای شرکت‌های کوچیک
درست
یا با سایز متوسط فکر بکنیم که غرامت بدیم، ولی اگر مثلا
توتال
یا مرسک یا اینا اگه بخوام برن ایران کار بکنن بعد جریمه بشن. ما در سالهای گذشته دیدیم جریمه های بسیار سنگین میلیون دلاری اینا داشتن میپرداختن. و اتحادیه اروپا و حداقل در این زمینه خانم مرکل میگه که ما نباید این توهم رو ایجاد بکنیم که ما میتونیم این کار رو انجام بدیم، چون در نهایت این باید یک بودجه براش در نظر بله. گرفته بشه که اتحادیه اروپا از جیبش غرامت هایی که این شرکت ها باید بپردازن بده. مسئله بعدی بحث این هست که اتحادیه اعلام کرده که از بانک سرمایه گذاری اروپا EIB خواهد خواست که تسهیل بکنه، یعنی به نوعی یک صندوقی بشه برای شرکت هایی که میخوان در ایران سرمایه گذاری بکنن و نمیتونن از بانک ها استفاده بکنن، به خاطر اینکه بانک ها میترسن که مورد تحریم آمریکا قرار بگیرن و میگه که از بانک اتحادیه اروپا بیان پول بگیرن که بتونن برن سرمایه گذاری بکنن. اما همه اینا رو که میگم خیلی وضعیت پیچیده است، کار زمانبری است و حتی مشخص نیستش که ایران راضی بشه.
اما یعنی ممکنه اونم ناز کنه،
ممکنه ایران هم بگه که این اون هدفی نبود که ما از برجام درسته. داشتیم و میخواستیم که مثلا قولهای نفتی بیان در ایران سرمایه گذاری بکنن مثل توتال.
حالا الان وضعیت حالا اروپا و آمریکا چطوریه؟ یعنی رابطه اینها آیا اصلا بحثی بوده، صحبتی بوده؟
صحبت که زیاد بوده و صحبت‌های در بعضی دقایقی که در این روزها وقتی گوش میکردی صحبت ها رو تعجب برانگیز، به خاطر اینکه مثلا آقای دونالد تسک که رئیس شورای اروپا است، عملا همتای اروپایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب میشه، دیروز و امروز خیلی صحبت های تندی رو درباره آمریکا گفته و گفته که این برای ما مشکل ژئوپلیتیکمون امروز این نیستش که بدونیم که یک دشمن پیشبینی ناپذیر داریم، مشکلمون اینه که یک دوست صمیمی پیشبینی ناپذیر داریم، غیر قابل پیشبینی داریم. و خیلی ابراز نگرانی میکنن از این داستان. خیلی مثلا وزیر اقتصاد فرانسه چند روز پیش گفته بود که ما نمیتونیم به عنوان میدونیم وسیله قرار بگیریم. این احساس به اتحادیه اروپا اومده که به عنوان
وسیله برای این که بتونن این برجام رو
نه، به خاطر اینکه معتقدن که هر دو طرف، حالا از ایران که توقعی نداشتن چون ایران که متحد استراتژیک اروپا نیست به هر حال،
خب آمریکا آقای ترامپ هم یه جورایی تهدید کرد دیگه،
اما آمریکا متحد استراتژیکه و توی بروکسل احساس اینه که آمریکا به نوعی پشت کرد به ما، وقتی ما این همه خواستیم ازش که از برجام نره بیرون پشت کرد به ما، و نه تنها پشت کرد به ما بلکه به سنگین ترین شکل پشت کرد به ما. و اما آمریکا هم میگه که ما هنوز داریم با متحدای اروپایی خودمون صحبت میکنیم، میخواییم که ببین بحثی که مطرح هست اینه که از یه طرف اروپایی ها هم همینو میخوان، اون چیزی که آمریکا میخواد این که برجام رو اروپایی ها فرقشون اینه که میخوان برجام رو نگه دارن، اما اون نگرانی که واشنگتن در زمینه موشک های بالستیک داره، در زمینه نقش ایران در منطقه، در سوریه، در یمن،
با برجام
داره.
اون درست نمیشه.
اروپایی ها معتقدن که این باید مبنای کار ما باشه که ما برجام رو نگه داریم بعد بریم راجع به بقیه صحبت بکنیم. آمریکایی ها میگن نه، این برجام اشکال داشته، نقص داشته،
بعد همه اینا رو بیاریم باید... برجام، یعنی
یا باید به یه توافق بهتری برسیم که اون وقت سرش حرف هست که اون توافق بهتر در چه شرایطی میتونسته به دست بیاد.
بسیار خوب، بازم ولی پس همچنان باید وایسیم همینطوری
کلن
هی باید صبر کنیم. آره بازم صبر میکنیم.
خیلی وضعیت پیچیده تر و واقعا پرپیچ و خمتر شده اینطور.
ما خیلی خوشحالیم که تو رو داریم ها، نه این وضعیت پیچیده رو برمون ساده میکنی.
امیدوارم ساده بشه.
برو تو گلوبمون میگی چه خبره. تا هفته دیگه هانا کاویانی هم رو توییتر میتونید فالو کنید با همیشناسه. مرسی.
can't complain about my life. You can wet like this grace and shame. Taking my ideas and dreams with personal insult.
زیره فی ترامب
آها
همین فقط آها
آره خب آخه به من چه
خب بازم تحریم میشیم خره
خب آخه به تو چه
یعنی چی به من چه به تو چه پس به کی چه
یعنی همین که گفتم حالا مثلا تحریم نبودیم اینجا نهار به همون استیک با سس مازاراتی میدادن
مازاراتی؟ ماشین نبود
حالا هرچی یه جوری میگی تحریم میشیم هرکی ندونه فکر میکنه روزی 1000 تا کانتینر جنس از خارج میومده توی این دیوونه خونه
بابا داروهامون دیگه وارد نمیشه بدون قرص میمونی
و بمونی چی میشه؟
چی میشه؟ همه قاطی میکنیم میریزیم به هم یادت رفته یه هفته قرصاتو نخورده بودی وسط بخش کشیدی پایین یادت رفته؟
واقعا؟
آره
همه رو ای با چه من یادم نمیاد پر
نه بایدم یادت بیاد خانم پرستار بیچاره یه جیغی زد که بیا و ببین
وای چه زید ببین چیزا رو یادم نیاد من خجالت میکشم
خب به خاطر همین قرصات که الان خجالت میکشی تحریم بشیم دوباره خجالتت میریزه میکشی پایین
حالا مثلا شما خودتون قرصاتون رو نخوری هیچی تو نمیشه فقط من قرصم رو نخورم آبروریزی میکنم
خب هر کی یه جوره دیگه
اگه راست میگی تو خودت چجوری میشی؟
من قرصامو نخورم توهم میزنم فهم میکنم یه کاره یه مملکتم مثلا رئیس جمهورم
رئیس جمهور که کاره ای نیست
میگم که توهم میزنم بابا
بازم خوش به حالت کاری که میکنی مثل من مایه آبروریزی نیست چه من باید اینجوری باشم آخه؟
چه جوری؟
همین که دارو نخورم میکشم پایین دیگه زایم
غصه نخور با بدتر از تو هم هست
چی؟
اون یارو گولاخه که تختش جلو دره گوشتو بیار جلو بگم چی کار میکنه؟
بیا بگو ببینم خوک بسترش خب اگه تحریم بشیم و دارو همون دیگه نرسه که بدبخت میشم من
الله تو چرا بدبخت میشی؟
خب من بیچاره قرصامو نخورم زیتی میکشم پایین اون گول بیابونی هم که تو میگی قرصاشو نخوره اونجوری میشه میخواد با همه چیز کنه و این داستان خب اول از من بدبخت شروع میکنه دیگه که حاضر آمادم
نه ترس بابا من خودم مثل کوه پشتتم
نمیخوام توی اون وضعیت هیچ کی پشتم باشه حتی تو کاش هیچ وقت تحریم نشیم
ببین یه فکری کردم بیا یه نامه بزنیم به ترامپ بگیم داروهای ما رو قطع نکنه
آره فکر خوبیه اصلا چرا باید داروهای ما رو تحریم کنه ما که نه سر پیازیم نه تای پیازیم
آره بریم یه کاغذ خودکار از خانوم پرستار بگیریم بنویسیم من بلدم چی بنویسم مینویسم براش ترامپ عزیز ما یه مش دیوونه بدبختیم هرچی رو خواستی تحریم کنی این قرصای ما رو تحریم نکن
آره بگو مشکل برای اون پیش بیاد ولی نگو چه مشکلی ها سربسته بگو
آره باشه حال ملانی رو هم باید بپرسیم آره زود بریم که از قلم بگیریم بنویسیم اینا رو تو از ذهنمون نپریده
آره مطمئنم نامه ما رو بخونه خودش دلش میسوزه
آره با درک میکنه بریم Whatever it takes to break, gotta do it. From the burning lake or the eastern gate, you'll get through it. Rather that luck lose those chains. Rather that luck lose those chains. Rather that luck lose those chains. Rather.
آقایون نماینده، شما مشکلات بیکاری و فقر و فلاکت جوونا رو حل کنید، مشکل ازدواج خود به خود حل میشه. برادر من دست میکنی کجات این قانونای مسخره رو در میاری آخه؟
به خدا از کجا در میاری؟ چند تا امضاها رو بخونم. منتظریم که استاد دکتر پروفسور مهندس جلال سعیدی بیاد. امید و نازی از یزد، محسن از محل کانگوروها، شوهر نیلوفر از کمربندی آمستردام، مریم گلی از مشهد، نادرو قبلا زرگنده الان داماش، مهدی پاشنه طلا بازار اصفهان. آقای زرگنده رو او گذاشته و الان من میدونم اون زرگنده. نلی عاشق سامی، مهشهر آمیز محمد جواد شاه از لب پنجره خیابون 52 بوم. اومد آقای جلال؟ اومد؟ بیا آقا استاد دکتر مهندس پروفسور جلال سعیدی وارد می شود. سلام علیکم. به به، حالتون چطوره؟
شما برنده
خوبی؟ شما بچه‌ها اینو داشته و بچه‌ها رو داشته با.
چرا اینقدر نزدیک؟
آره خیلی نزدیک شدیم.
من تواناییشو ندارم.
چه خبر؟ چی شده جلال؟ چی شده یه دفعه اینقدر سری اومدی؟
بریکینگ نیوز داریم.
چی شده بریکینگ نیوز؟
بریکینگش که حالا خیلی نیست، ولی یه خانومی دیروز تو توییتر از خانمای ارزشه بهشون میگن، خانمای ارزشی
خب،
که ظاهرا با این بازجوهای دختران انقلاب چیز داشته، 88 داشته.
آه.
گفته یکی از این دوستان که بهشون گفته که با 26 نفر از دختران بازداشت شده انقلاب،
همین دخترایی که رفته بودن سر چوب زده بودن،
آره، و یه سری چیزای مشترک پیدا کرده بود بین اینها که خیلی بامزه بودن اینا، که مثلا تو همشون تارک و سلات بودن، همشون بچه های طلاق بودن، همشون تحصیلاتشون خیلی پایین بوده.
موثقه بعد اینا، یعنی همین گفته،
این رو گفته خود برای خودش، خیلی هم تو توییتر مثلا ملت دست گرفته بودن. بعد یکی ویژگی جالبش که نظر منو به عنوان محقق جلب کرد این بود که گفته بود همشون اعتیاد به موسیقی داشتن، به ویژه شاهین نجفی و ساسی مانکن.
یعنی اینا رو گوش میدادن؟
اینا رو گوش میکردم.
برای همین
ساسی مانکن رو خیلی ذهن من رو مشغول کرد، رفتم تحقیق کردم. بعد یه آهنگی داره ساسی مانکن به اسم تهران و الیکون، این خودش امر به منکره دیگه، تهران و الیکون، یعنی به نظر میاد یه بویی داره. بعد من یه سری تحقیقات کردم که ببینم تو این آهنگ چه چیزای عجیبی هست که شاید ببینیم چی. حالا سامی پلی میکنه، مثلا ما اولیه رو پلی کنم ما تحلیلش کنیم.
آها کسیشون نخوره کیه؟ چی بود؟
میگه چیکی چپوکو کیکی. من فکر کنم اینجا دارن رمزی یه سری چیز رو رد و بدل میکنن با دختران خیابان انقلاب،
چیکی چپوکو و 6 و 9 و اینا رو، که اینا رمزه
کسی جم نخوره. خب بعدی رو سامی جان لطفا. وکی و بیبی ماها باید داره چند تا آها کاری کنم که بیاد فارسی هم بزن اوباما اینم دوباره خوب. یه رمز دیگر رو گفت بیکی بیکی پی بی ماها اینا خوب. بعد گفت که اوباما به فارسی ظاهرن به ساسی یه چیزی رو گفته که منتقل کن.
این رمزی بوده بین ساسی و اوباما،
فارسی هم حرف بیزده اوباما اینا فارسی هم بیزدن. بعد غیر بده تو با ماها، یعنی با ما چیز کن. و حالا یه دونه دیگه هم میتونیم گوش بدیم که آره بعدیش هم میخوای سامی چیز کن که اینم رمز.
این رمزه. میگه چقدر خوشگله، ایت لبایی داره
خانم این لاله، متاسفانه زبون نداره. اینم من رمز خوشایی کرده. میگه که ببین دیگه، خب دختران انقلاب میرفتن اون بالا وای میسادن هیچی نمیگفتن دیگه، یه خانومی لال متاسفانه زبون نداره، یعنی رفتین اون بالا وایس سکوت رو رعایت کنی.
قبلش هم دوباره رمز و اینا گفت ای ا ا او ا ا.
آره اینا
هم رمزیه،
خیلی سخته با موساد و سیایه و اینا همه بریزن رو هم اینا رو چیز کنن، رمز گشایی کنن. ولی بله
خب، من متشکرم از شما استاد.
چی شد؟
از شما ممنونم استاد، من تشکر میکنم. خیلی ممنونم استاد.
منه میگه؟
بله با شما استاد.
ممنونم.
خود آقای ساسی اومدن از شما تشکر کنم به عنوان استاد.
من خیلی متشکرم. گویان که کشت مرده میداد تار پشگونش و من به قربونش و ای بای افتاد به دلم میره تو، ای کاش نمی افتاد اسفند و دی و خرداد و مرداد همش مهمونی، آخه چه کاری استاد دلا 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 دلا
خب دیگه رسیدیم به اواخر برنامه. استاد تشریف داشتن، استاد رفتن، استاد دیگر تشریف آوردن.
بچه ها رو من ریختم رو زمین. ببخشید
چی کار باید
این برم؟ بچه ها دارن تو رو میبینن.
بچه ها
بله،
سلام.
بله اینجا فردا بگم که تولد آقای خیام هست.
بله نشابوری.
بله 28 اردیبهشت ماه در نشابور به دنیا اومده. من دیگه از خودم نسرودم برداشتم،
از خود حکیم،
از خود حکیم
عمر خیام.
بله میگه که می نوش که عمر جاودانی این است، خود حاصلت از دور جوانی این است. هنگام گل و باده و باران سرمست، خوش باش دمی که زندگانی این است.
دل میگه عرق و بخور شما شب جمعه
این، اصلا رمضون و اینا رو بیخیال، شب جمعه است این مهمتره. فردا هم تولد خیامه دیگه، حلاله دیگه، هر کاری بکنین ردیفه.
خیلی خوب،
چاکریم، تا هفته دیگه.
برو بزن،
ما رفتیم بزنیم،
شاتو بزن.
مخلصم،
فدا،
خدافظ.
علی سفری شاعر جوان کشورمون درباره اردیبهشت گفته: اردیبهشت زندگیم را رقم زدند، احساس خیس پنجره ها را به هم زدند. من که حساب کار خودم را نداشتم، فال مرا به نحسی و شومی به غم زدند. با خاطرات کودکیم خاک می شوم، در سور مرگ من این بار دم زدند. گفتند بس که فرصت ماندن تمام شد، پای حساب ماندنم اینجا چه کم زدند. دارم برای ترک خودم فکر می کنم، باید که رفت، اسم مرا هم قلم زدند. حس مرا به کوچه ابهام می کشند، ماندن حقارتی که برایم رقم زدند. عصر آخرین پنجشنبه اردیبهشت امسالتون بخیر. حس و حال تمام روزای سالتون بهاری و خوش. دوستتون دارم. تا بعد.
باز تو از کوچه ما گذشتی، باز کمی دور این خانه گشتی، تا هوا ناگهان تازه تر شد، دنیا از قدم های تو با خبر شد. من که سر خورده و خسته بودم، در این خواب آهسته بودم، شبم با تو رنگ سر شد.